بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال وقتی حضرت آدم رو خلق کرد، قبل از حضرت آدم 6000 سال قبل دشمن حضرت آدم رو خلق کرد. اگر 6000 سال قبل حضرت آدم خلق نشده بود که دشمن داشته باشه، ولی به هر حال ابلیس بود و داشت عبادت میکرد. حتی گفته میشه وقتی گل آدم رو خدا آفرید و قرار داد جایی، این ابلیس هی از کنارش رد میشد، میگفت این چیه خدا درست کرده، حساس شده بود. و بعدم دیدید سجده نکرد و دشمن شد، دشمنیش هم مؤثر واقع شد، بدون اینکه حضرت آدم مقصر باشه، دشمنی کرده باشه با ابلیس و بدون اینکه شرایط سختی داشته باشه، بالاخره شیطان ضربه خودشو به حضرت آدم زد. دشمن اینه، میخواد به ضربه بزنه. شما همتون دوران نوجوانیتون رو با بازیهایی پشت سر گذاشتید که توش زدن هست. همین الان نوجوانهایی که توی جلسه هستن، اکثر بازیهای کامپیوتری بالاخره به زن بکشه. وقت ما تا میخواییم با نوجوان درباره وجود دشمن صحبت کنیم، بعضی ها میگن نه نگو، چرا میخوای ذهنشو به هم بریزی؟ بابا این تو خونشه که یه دشمنی رو بزنه، توی خونشه که دشمن داره، تو خونشه که باید با درگیری زندگی کنه. تو چرا این نوجوان رو فریب میدی، خیانت بهش میکنی، بهش نمیگی دشمن داره؟ من واقعا از دبیرستانی های این جلسه و تازه دبیرستان تمام کرده های این جلسه میپرسم، تو این 12 سال خوب براتون جا انداختن که شما دشمن دارید و زندگی تعریف اصلیش چیزی جز مبارزه با دشمن نیست؟ اینو جا انداختن؟ بابا دارم میگم حضرت آدم، این قصه مال اون زمان نبوده. بارها در قرآن حدود 25 مرتبه لااقل صریحاً از عداوت شیطان خدا سخن گفته است، ضمن اینکه صریحاً آیه ای دارد که ما هر پیامبری رو فرستادیم برای او و امتش دشمنانی از جن و انس قرار دادیم. خدا میفرماید ما دشمن برات قرار دادیم، این تصادفی نیست. بیا اینجا بشینی دعا کنی بگی خدا ای کاش من دشمن نداشتم. طراحی شده، فلسفه خلقت تو اینه. حتی بازی هایی مثل فوتبال، فوتبال یک مبارزه است. دیدی گل میزنه، توپ میره داخل دروازه، میگه زد داغونش کرد، انگار جنگه، نمیدونم به توپ بس، نمیدونم یه تعابیری جنگی استفاده میکنه. اصلا خود فوتبال تقلیل یافته و نمایشی بی سر و صدای یک جنگه، برای همین جاذبه داره. آدم میره طرفدار یه گروه میشه، میزنه گل زد. از عبارات جنگی استفاده میشه تو فوتبال. این تو خون ماست، ما حیوان نیستیم، ما گوسفند نیستیم که فقط گرده ها ما رو پاره کنن، هیچ وسیله مبارزه ای نداشته باشیم. حالا حیوان ها هم دیدید بعضی وقتا قوچ ها چجوری به هم کله میزنن، یه مبارزه ای دارن، ولی بعضی ها از همین حیوان ها هم میخوان ما کمتر باشیم، پشه هایی باشیم که فقط خورده بشویم. مهمترین ابزاری که ما رو در حالت جنگی نگه میداره همین عزاداری ابا عبدالله حسین و سید الشهدا است. هر بار برای امام حسین این مؤثرترین عامل حماسی و احساسی در حیات بشر بی تردید در متن یک نبرد شکل گرفته. از تشنگی آخرش هم علی اصغرش از تشنگی به شهادت نرسید، حیف بود، در متن جنگ به شهادت رسید، تیر خورد. و اهل بیت در اندوه ابا عبدالله الحسین باز در متن جنگ قرار گرفتن، اسیری رفتن، اسیر مال جنگه. ننشست تو خونش عزاداری کنه. مثلا حضرت زینب سلام الله علیها رو تو عاشورا رها میکردن، چند تا ناقه در اختیار قرار میدن، برگردید مدینه دیگه ما با شما کاری نداریم. زینب 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 اینقدر عالم رو میگرفت. زینب جنگ رو ادامه داد در هیئت اسیری. ما نمیتونیم از جنگ فاصله بگیریم. شما مطمئن باشید این عرائض بنده اینجا براش حاشیه درست خواهند کرد. صحبت‌های فلانی بوی جنگ میداد. آقا نبرد با دشمن در ذات انسانه. حضرت آدم قبلش دشمنش آفریده شده بود و شما در یک نبرد به ویژه پنهانی همیشه هستید. نگو کو دشمن کو دشمن دشمن کو، الان که نیومده بزنه شما میگید جنگ. عزیز من، کسی که با دشمن پنهان خودش یعنی جن ابلیس خیلی ساده از اینا در حال نبرد نباشه که بدبخته، که کاش حیوان باشه، عبد شیطان میشه، ولی یه ابلیس میشه. ما همیشه در نبردیم. خام نکنه کسی شما رو. کارتون ها، انیمیشن ها و بازی هایی رو میان طراحی میکنن که اون حس جنگی تو رو جهت بهش بدن، جهت غلط بهش بدن. حس جنگی تو رو وابسته بکنن مثلا به ابزار. ببینید بسیاری از بازی ها من دیدم از اون اولی که این بازی های کامپیوتری شروع شده بود تا بعد رسید به بازی های آنلاین، نه بازی های آفلاین، که ما چقدر ضعیف هم هستیم با همه زحماتی که کشیده شده و کارهای خوبی هم انجام شده. هی شما رو وابسته میکنه به اسلحه. بابا یه بازی هایی بیارید که اسلحه نخواد، من توش اراده کنم، دقتم افزایش پیدا بکنه، تمرکز پیدا بکنم، دشمنم متلاشی بشه، ذکر بگم علیه دشمن. ما بالاخره بچهای جنگیم دیگه، یعنی بدون ذکر نمیشد جنگید. اصلا نمیشد جنگید. جزئی از لباس جنگی ما بود، جزئی از اسلحه ما بود، جزئی از وجود رزمنده بود ذکر. ما در حال نبردیم، در حال نبرد آفریده شدیم، در حال نبرد با امامان خودمون آشنا شدیم. خیلی جالبه، 11 امام ما رو ترور کردن یا به شهادت رسوندن در یک جنگ صریح یا در یک ترور نامردانه به شهادت رسوندن. تمام زندگی رسول خدا بعد از رسالتش در جنگ گذشته. چجوری میشه از دین این جنگو حذف کرد؟ هر کی میگه از جنگ حرف نزن، بدون میخواد فریبت بده، میخواد تو رو به بردگی بکشه، اونم در یه همچین شرایطی. حالا با کی مواجه هستیم؟ شدیدترین دشمن در قرآن به ما معرفی شده. خب الحمدلله معرفی شده، تکلیفمون معلومه. یهود عنود که امروز بهش میگن صهیونیست، نه یهود عوام، یهود عنود، این دشمن ماست. بزرگترین سوره قرآن نامش نام یه قصه بنی اسرائیله، سوره بقره. بقره یکی از داستانهای بنی اسرائیله. همین الان شما برو ببین، من تازه دارم میفهمم این کلمه بقره چرا انقدر برای خدا مهمه. یهودی ها چجوری این بحث گاو رنگی رو که آوردن تو اسرائیل و این رو مثلا، حالا نمیخوام برم تو معادلات عجیب غریب مسخرشون، تو خرافاتشون که چقدر مقیدن به این خرافات، پادشاهیشون رو در عالم ربط دادن به این بقره‌ای که بردن اونجا. بعد ما هی دوران کودکی میپرسیم خدای بقره، آخه اینم اسم شد شما انتخاب کردی فدات بشم. درسته حالا بقره بالاخره یه کارخونه لبنیات هست و لبنیات خیلی ازش فواید نصیب انسان میشه، ولی این مال دوران کشاورزیه. الان من چجوری به این بچه شهری بگم که آقا بقره خیلی چیز مهمیه، این هم حیوان خداست. بعد هرچی بزرگتر شدیم دیدیم بقره داستانی است از داستانهای بنی اسرائیل، و بنی اسرائیل بیشترین داستان رو در قرآن دارن و بیشترین عداوت رو با محمد مصطفی و امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داره. آقا دیگه خدا چجوری باید توجه ما رو جلب کنه؟ نه شما بگید چجوری باید خدا توجه ما رو جلب کنه به دشمنمون؟ امشب یه جمله کوتاه تو حاشیه بزرگترین سوره قرآن مربوط می شود نامش به نام یک داستان بنی اسرائیل، به نام بقره. چرا؟ خدا بی حکمت حرف می زنه؟ بابا بزرگ شما بی حکمت با شما صحبت نمی کنه؟ خدا بی حکمت کار بکنه؟ نعوذ بالله. اصلا قرآن توصیف شده به حکیم، حتی در تاریخ هست حضرت رسول رو به احتمال همین یهود عنود به شهادت رسوندن. ما با اینا باید سر کنیم. یه خبر خوب به شما بدم، 1400 سال بعد از نبردی که حضرت علی علیه السلام مستقیم در خیبر با این یهود عنود کرد و اونها رو از مدینه ریشکن کرد، دیگه ما هر جنگی داشتیم جنگ نیابتی بوده، یهود پشت سرش قایم بوده. بعد از 1400 سال اولین بار اومده جلو. بعد از 1400 سال اولین بار هفته گذشته زدیمش جدی. میدونید یعنی چی؟ ما کجای تاریخ ایستادیم؟ یا علی ابن ابی طالب؟ اصلا داستانهای امیرالمومنین رو داریم یکی یکی طی میکنیم. مدافعین حرم کدوم داستان حضرت علی علیه السلام بود؟ در همین مناطقی که داعشی ها بودن، در همین مناطق داعشی ها چی کار میکردن؟ حمله میکردن، ضربه میزدن تروریستی در همین مناطق شام و عراق که اینا میگفتن که دولت مثلا واحد شام میخوایم ایجاد کنیم، عراق و شام، در همین مناطق به همین شیوه با طرفداری از ابو سفیان، که اینا هم طرفداری از ابو سفیان میکردن، میگفتن شام رو بگیریم مجسمه ابو سفیان رو میخوایم تو شهر شام بزنیم. بعد اون زمان امیرالمؤمنین هر چه فریاد زد برید با اینا بجنگید نرفتن، اما سردار سلیمانی ها و مدافعان مرید امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از 1400 سال اونا دوباره اومدن، اینا رفتن جنگیدن، این داغ دل امیرالمؤمنین رو شفا دادن. خدایا تو چقدر امیرالمؤمنین برات مهمه که اینجا قصه دار شد. همینجا باید قصه امیرالمؤمنین در تاریخ برطرف بشه، ولی تاریخ نمیگذره، تاریخ رد نمیشه از بشریت. و اینا رفتن جنگیدن و اینا رفتن همون امر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اجرا کردن. ما با صدام چیکار داشتیم بجنگیم؟ صدام یه جریان نیابتی به خاطر صهیونیستا اومده بود مقابل ما رو ایستاده بود، و بعد از اینکه صدام اومد جلوی ما رو گرفت که یه وقت ما به سمت قدس نریم، صهیونیستا خودشون حرکت کردن نصف لبنان رو گرفتن. سال 1361 ما بعد از اینکه خرمشهر رو آزاد کردیم، من خودم جزو اون بچه بسیجیایی بودم که رفتم لبنان. بعد امام فرمود که نه شما نجنگید، خود بچه‌های لبنان حزب الله‌ها رو آموزش بدید. و بعد حزب الله لبنان تشکیل شد. اینا خاطرات دوران نوجوانی بنده است دارم به شما میگم. فرمود خود اونا باید بجنگن. خدا شاهده من تو این دو هفته هنوز اصلا باور نمی کنم آقا سید حسن نصرالله به شهادت رسیدن. برو بابا ولمون کن، اصلا نمیتونم قبول کنم. ما جنگمون نیابتی بود، شهید همت کنار همین تپه های جولان که بچه های عراق اخیراً عمل کردن که بعدن شد فرمانده لشکر نیروهای تهران، ایشون اونجا ما رو آموزش میداد. من یادمه میگفت بچه ها جنگ با صهیونیستا خیلی راحت تر و دلنشین تر از جنگ کردن با بعثیاسا. بعد تفاوتش رو توضیح میداد. خب بله، حزب بعث بالاخره صدام یه عنصر صهیونیستی بود، ولی مسلمان رو آورده بود جلوی ما، نمیشد جنگی، سخت بود. دواعش هم همینطور، داعشی ها رو سردار سلیمانی وقتی میدید فرار دارن میکنن میفرمود دیگه نزنیدشون، بذار فرار بکنن. قصه صهیونیستا خیلی فرق میکنه. بعد تو قرآن به ما گفته اینو با شما چجوری میجنگن، توضیح داده، خدا نشسته چیا رو توضیح داده. میفرماد اونا معمولا از پشت جدار با شما میجنگن، رو در رو نمیجنگن. ای خدایا رو در رو شد که، پس رو در رو شد تو پیروزی. این همیشه بین خودش و تو حائل میگذاره، این نمیاد جلو. داعشی ها رو میبردن صهیونیست ها توی سرزمین فلسطین اشغالی، مداوا میکردن مجروحاشو، خودت اومدی جلو، بیا نوبت توه. این حس، حسی که ما داریم انتقام تاریخ اسلام فقط نه تاریخ اکثر انبیاء رو داریم حسشون و انتقامشون رو میگیریم. ابا عبدالله الحسین توی مدینه میخواست خداحافظی کنه، به یکی از شخصیت‌های مدینه گفت تو هم بیا بریم. و من نمیتونم باهات بیام، این راه تو به شهادت ختم میشه. ابا عبدالله الحسین میخواد بره کربلا، فرزند رسول خدا میخواد بره کربلا. ببین چی توضیح میده. شما چیا باید یاد بگیرید تو این هیئت‌ها؟ حرف امام حسینو فرمود که بیا بریم، این دنیا ارزش زندگی کردن نداره، این دنیا دنیاییه که بنی اسرائیل هر روز صبح یا صبحها پیغمبر می کشتن، در طول روز راحت زندگی می کردن. می خواد مثال بزنه از جنایت پیغمبر کشتن از بنی اسرائیل سخن میگه، نه مال یک پیغمبر دو پیغمبر. فرمود بیا بریم، اینجا جایی نیست که آدم دل خوش بکنه، اینجا جاییه که بنی اسرائیل صبح پیغمبر میکشتن، در طول روز راحت زندگیشون رو میکردن. حالا شما میگی بمباران میکنه، بمب چند تنی میندازه بعد راحت زندگیشون میکنه. بابا پیغمبر میکشتن اینا راحت زندگیشون رو میکردن. میاد بریم انتقام کل تاریخ رو بگیریم از اینها؟ نه خدایا، من میخوام بدونم اصلا شما چرا اینجوری طراحی کردی زندگی رو با دشمن. خدا میفرماد نه، همین چند سال زندگی زندگی تو طراحی شده با دشمن، انشالله بیای اون دنیا میبریم شما رو توی بهشتی که دیگه دشمن نیست، خیلی راحت. بعد از ظهور حضرت هم زندگی خواهی کرد بدون دشمن. دوباره میبینی ظهور آقا امام زمان علیه السلام، ارواحنا له الفدا، محورش همین فلسطینه. دوباره آقا بعد اونجا نماز بخونه، مسیح ابن مریم اونجا بیاد پشت سر حضرت نماز بخونه، دوباره اونجا درگیری نهایی صورت میگیره. ما کجای تاریخ ایستادیم؟ وقت بعضی ها میخوان حرفی از مرگ بر اسرائیل تو هیئتشون نیاد، میخوای قرآن رو بذاریم کنار؟ میخوای قرآن یه قسمت هایشو پاره کنیم، حذف کنیم، سوره بقره رو برداریم که بیشترین قصه های بنی اسرائیل توش هست؟ ابا عبدالله الحسین به این عظمت رو نمیندازه به دشمن. صدا زد عباسم روز تاسوعا برو به دشمن بگو امروز به ما حمله نکنن، امشب رو به ما فرصت بدن، تا تو میدونی عباسم من چقدر قرآن خوندن و علاقه دارم، وقت تو میری هیئت میخوای قرآن رو بذاری کنار؟ نمیشه که. تو باید شب عاشورا قرآن بخونی، به یاد قرآن خوندن امام حسین گریه کنی. بعد وقتی قرآن میخونی، قرآن اکثر قصه هاش قصه بنی اسرائیله، از هیچ قومی بنز بنی اسرائیل حرف نزده. همینا که ادامشن. اینا به برادر خودشون یوسف رحم نکردن، میخواستن بکشنش، یه دفعه یه جوری شد که نکشتن. یکیشون یه پیشنهادی داد که حالا خیر کشتن داداش خودشون نگذاشتن. برای چی؟ حسودی میکنه. این چرا بیشتر میفهمه؟ این چرا بهتره؟ این چرا پاکتره؟ همینجوری میخواد تو رو بکشه. میخواستن بکشن. دیگه حضرت یعقوب یه گرا بهشون داد که بیرحما دارید یوسف رو میبرید. خب نمیخواست اجازه بدن یوسف رو ببرن. میدونست که اینا چقدر خائنن. فرمود حالا یه وقت یه دفعه یه گوشهی بزنن از شدت کینه سر به نیست کنن یوسفو، که خیلی ناجورتره. بذارن ببرن که حالا همشون باشن، بلکه یکیشون پیشنهاد بده نکش که این زنده بمونه. مونده بود از دست بچه های خودش. ای خدای من، اینا همونان. و اینا رحم میکنن به سید حسن نصرالله. از اونجا که رد بشن، بیان به من و تو رحم میکنن. یه ذره بوی عقب نشینی استشمام بشه، رحم. خدا شاهد این نماز جمعه تهران که نماز جمعه بی سابقه کل تاریخ انقلاب اسلامی شد. عید فطر فوقش 800 هزار نفر می اومدن، یا حداقل پارسال اینجوری بوده. بعد مردم در کمال امنیت 800 هزار نفر. یه رقم هست 2,200,000 نفر برای این نماز جمعه اومدن که متاسفانه حالا به دلیل امنیتی فیلم برداری درست نشد، ابعاد این نماز جمعه با عظمت و با شکوه دیده نشد. بعضیا ترسیده بودن، بعضیا اتفاقا بیشتر اومدن. بیشترین ساعتی که در طول تاریخ نماز جمعه یک امام جمعه نه فقط رهبر تو مصلای نماز جمعه نشسته، در این نماز جمعه بود. یه ختم هم همونجا گرفتن. چقدر میشه؟ غالبا نماز عصر رو نمیخوندن که قبل از مثلا شلوغ شدن خیابونها آقا بتونن راحت ببرن برن. این دفعه نماز عصر هم خوندن. مردم ایستادن. خدا میدونه چه ثوابی بردن این مردم. خدا میدونه چه ثوابی میبرن اینایی که راست میگن، صداقت دارن میگن حسین، و توی هیئتشون مقبر اسرائیل دارن دو شعارهای حماسی برای مظلومین لبنان. بچه ها امشب شما جمع شدید عشق بریزید برای مظلومین حماسه ساز، مظلومین مقاومت لبنان. دوستان من، نمیدونید اینا چه مقامی دارن. نمیشه بیان کرد مقام اینها رو. لبنان میتونست در کمال عافیت و آرامش بنشینه بگه به خاطر امنیت شهروندانمون، حالا اونها که با ما هماهنگ نکردن، فلسطینی ها حرکت کردن، اونها که به هر حال غزه‌ای ها بمباران میشن، ما که به هر حال به اونها دسترسی نداریم، ما اینجا آرام نشستیم. جووناشون، من رفتم، من همین چند ماه پیش رفتم، حسینیه داشتن، حسینیه که همین الان بمباران شد دیشب یا پریشب، همین تعداد جمعیت با همین شور و احساس آمده بودن. خب اینا میتونستن بشینن سینه زنیشونو بکنن، مشغول باشن. الان تقریبا یه خانواده نیست اونجا داغدار نباشه، جدا از اینکه 2,000,000 خانواده حدوداً چی شدن؟ آواره شدن. خانه ها نابود، پودر شد خانه ها، زندگی دیگه ندارن به این سادگی. حالا زمستان سرد اونجا هم در پیشه، بعد برای چی این کار کردن؟ گفتن اونا دارن مظلومین فلسطین رو میزنن، ما اینجا میتونیم 4 بزنیم رو سر اینها، اینا رو یک کمی اینور نیروشون رو مشغول کنیم، تهدید کنیم، فرصتیه برای از بین بردنشون. لا اله الا الله، خدا شاهد، امام زمان ارواحنا له الفدا بیاد تو فلسطین و قدس نماز بخونه، یاد خواهد کرد از شهدای قدس. همین الان حضرت به اونها نگاه مرحمت آمیز ویژه دارد. چقدر مظلوم، چقدر مظلوم، مظلوم پرحماسه و شجاع. چه توفیقی شما پیدا کردید. من رفتم شب جمعه بود، وقتی رسیدم لبنان چند ماه پیش، رسیدم رفتیم بریم ابتدا مزار شهدای زیارت بکنیم، همین پر بودن، جوونا وایسته بودن زیارت، بعد یکی یکی شناختن و اومدن جلو، سوال جواب اصرار دعا. مسئله شون شما فکر میکنید چی بود؟ از مسئله اصلیشون چی بود؟ شهادت. اومده جلو، میشه حاج آقا یه سوال بکنیم عربیش که شما متوجه این؟ بله حالا من متوجه که میشم، رفقا هم بودن ترجمه کنن، حالا یه کمی هم صحبت میکنیم. بعد شروع میکرد، من الان دعا کنم برای طول عمرم در حالی که من شهادت میخوام، بعد من الان شهادت میخوام خدمت کردن و اینو چیکار. همش مسائل توضیح المسائل شهادت بود. بابا ول کنید، حالا که الان که جنگ نیستش، که اون زمانی که من رفتم اصلا این درگیری ها نبود، حالا ول کنید شما. خدا نیروهای خودشو داره، ما عقب نمونیم، سینه بزنید از این رزمنده های پای رکاب ابا عبدالله الحسین که هم برای زینب حسین شهید دادن، هم برای رقیه حسین شهید دادن و هم برای قدس امام زمان حسین شهید دادن. راستی میگن قدس، سینه بزنید که از اون جوان ها عقب نمونید، سینه بزنید. خدا به خاطر دلهای شما اولا انرژی های شما رو به اونها بده و میده، دعاش میکنی، یا لیتنا کننا معک میگی، اونجا تقویت میشه. شما میگن قدس، یاد کدوم امام و امامزاده میفتید؟ ما عادت داریم با امامان معصوم صفا میکنیم دیگه، بله، ما عادت داریم مرید امامانمون هستیم، حضرت مسیح، انبیاء الهی فداشون بشم، علیهم آلاف و تحیت و سنا بعد از درود بر پیامبر و اهل بیت. ولی وقتی که جلوی ما ائمه معصومین هستن، ما حرم امام داریم، نمیدونم هر چی که منسوب به امام هست داریم، بقیه جا واقعش از رونق میفته جلوی ما. حالا شما میگن قدس آزاد بشود، یاد کی میفتید؟ من نمیدونم ما چرا دقیق رو اینجا کار نکردیم. قدس مصلای امام زمان ماست، قدس مصلای حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا هست، قدس مصلای مهدی فاطمه هست. بله ما عرق داریم، ما فقط برای گذشته تاریخ تکان نمیخوریم، ما برای آینده تاریخ تکان میخوریم. دیدید این ذریح امام حسین علیه السلام رو تو ایران ساخت بودنشان میبردن، از چند تا شهر بردن دیگه، بعد مردم میومدن تبرک میجستن، بعد بعضی از این آدم های مریض حسود که هم حسادتشون میاد که چرا امام حسین اینقدر دوست دارن مردم، و هم حسادتشون میاد به شما که شما چنقدر عاشقی، یقدر کیف میکنی از زندگیت. این حسودا میگفتن که چی شده حالا تبرک میکنید به این ذریح؟ این ذریح که حالا هنوز نرفته اونجا که متبرک بشه که. حسودا طاقت نمی آوردن شما به ذریحی که هنوز نرسیده
به کربلای ابا عبدالله لوزه تبرک میجویی. این وقتی به نیت حسین علیه السلام چکش زده شد روی نقره های زری، این دیگه مال امام حسینه. این یعنی ما برای آینده توجه داریم، فقط متعلق به گذشته نیستیم. قدس یه جای امام زمانیه برای ما. امام حسین رو شهید کردن که به قدس نرسه. یعنی این یظهره علی الدین کله به این عنوان این مظهر. دوستان من، یه پیشنهاد عرض میکنم و عرضم تمام. جلسه حماسه و ذکر و شوره، جلسه مظلومیت بچه های پیغمبر، سربازان پیغمبر، سربازان امیرالمؤمنین در لبنان و در فلسطین. دیدید چجوری اظهار ارادت اخیرا شروع شده تو فلسطین، تو لبنان، تو کردستان عراق و امیرالمؤمنین. ما طلبه ها میفهمیم یعنی چی این کار. 1400 سال کتاب نوشتیم در حقانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این شهدا ببین دارن چیکار میکنن. من بازش نمیکنم مسئله رو. یا امیرالمؤمنین، اینا حقانیت تو رو ثابت کردن. یا امیرالمؤمنین، اینها اومدن در خانه تو، تو کوچه بنی هاشم از تو دفاع کردن. آتشی که به خانه تو ریختن، آتشی که به در خانه تو سوختند، و این آتش رو دارن به سر دشمن میریزن. دقیقا همین کار دارن میکنن. اینا اومدن، تازه رسیدن دیگه، نبودن، مادر تنها بود تو مدینه، تازه رسیدن به کمک امیرالمؤمنین. دوستان من، یه پیشنهاد عرض میکنم، تو جلساتتون دشمن شناسی و در صدر دشمن شناسی بنی اسرائیل، یهود عنود شناسی، نه یهود عوام، کاری نداریم، بر محور قصه های قرآن بخونید عزیز من، مطالعه کنید، کتاب گیر بیارید. کتاب علیه صهیونیستا نوشته شده. من بچه ها رو فرستادم برای دانشجوهای دانشگاه، میخواستم با انتشاراتش زنگ زدم، خدا شاهده رفتن هر کتاب فروشی توی خیابون انقلاب تهران، گفت داشتیم، اومدن جمعی خریدن بردن. یه نفر میگفت من داشتم، اتفاقا زیاد آورده بودم، ولی همشو یه نفر با وانت اومد خرید برد. میان میخرن میبرن دست جوونا نرسه. کتاب پروتکل های دانشوران صهیون چند جور چاپ داره، چاپ به آستان قدس رضوی، شما برو بگی بخون با شرحش، که اینا چجوری مردم جهان رو دارن به بردگی میکشن. برید مطالعاتتون رو زیاد کنید، دشمنتو بشناسی، بدونی با کی درگیری. نگاه تو به صهیونیستا ببری بالا. امید همه جهان به شماست، از مردم جهان کاری بر نمیاد. چرا توی قبل از این که ما دستمون مستقیم برسه به این صهیونیست نابکار، اینا جنگ نیابتی تو منطقه را انداختن، دواعشی رو را انداختن. اسم دختر بچهش زهرا بود، 3 سالش بود، دیدید فیلمشو حتما. بستن به نرده، جلوی چشمش پدر مادرش رو تیکه تیکه کردن. این بچه زجه داشت میزد. بعد بچه رو گرفتن، سر از بدنش جدا کردن، کلش رو نگه داشتن. چرا؟ به جرم این که اسمش فاطمه است، زهراست. چرا میخواستن این کارو بکنن؟ چرا میخواستن ریشه کن کنن هر کی محب علی ابن ابی طالب و شیعه امیر المؤمنینه؟ چون میدونن شیعه قدرت بگیره ریشه اونا رو خواهد کند. ببین کجای تاریخی استادی داری سینه میزنی. حرف آخرم رو بزنم و روزه. رفقا درست من آدم نشدم، ولی صحنه هایی دیدم، حالا میتونم برای شما تعریف بکنم. من چند جور سینه زنی دیدم، چند جور هیئت. هیئت در عافیت نشستم بیکار خونشون، بریم هیئت یه سینه هم بزنن. فدای سینه زنای هیئت در عافیت. من اصلا نمیخوام بعدشونو بگم، ولی خب اینم یه هیئت دیگه. یه هیئت هم هست، شاید بعضی وقتا فیلماشو تو جبهه دیده باشید، داشت سینه میزد، عشق میریخ، فردا عملیات داشت، هفته بعد شهید میخواست بشه، خوابش هم دیده بود، بارش هم بسته بود، لباسش هم پوشیده بود، آماده رزم بود، از ترس گذشته بود، از دنیا گذشته بود، از خانواده گذشته بود. وقتی تو چشمای اینا من نگاه میکردم، رفقا به تعداد شما که الان اینجا نشستید من شهید دیدم، تو چشماشون نگاه کردم، حرف زدم، سخنرانی کردم، روزه خوندم، زجه زدن. من میدونم یه رزمنده آماده برای جهاد چه مدلی سینه میزنه گریه میکنه. من الان اومدم جلسات شما یا تو این جلسات روزه و سینه زنی این فضا میام، خدا شاده یکم بوی جلسات روزه جبهه رو داره میده. به مامان باباتون بگید نترسی، دشمن به این سادگی دیگه جلوی ما نخواهد آمد. این ما اصراریم، ما این که اصرار داریم بریم به دشمن برسیم. رفقا پس فردا ظهور بشه و ما دستمون خالی مونده باشه چی؟ وقت ببینیم امام زمان تقدیر میکنه از شهدای مقدم ساز ظهور، اما جایی یه ترکش رو بدنمون نباشه چی؟ حستونو میخوام حس دفاع مقدسی بشه ها. الان بچه های لبنان اگه میتونستن دور هم جمع بشن مثل شما جمع میشدن برای سه دستند عزاداری میکردن. چه عزاداری؟ نمیتونن، دشمن اجازه نمیده. تو جبهه ها در حال نبرد کردنن، جای اونا بشینید سینه بزنید برای سه دستند. میمردن برای سه دستند. من نمیتونم بگم، شاید بیشتر از من و شما برای رهبری عزیز ما هلاک میشدن. جای اونا داری سینه میزنی. آقا میشه ما رو ببرن؟ من چه میدونم، من که فرمانده نظامی نیستم. قدرت نیروهای مقاومت بالاتر از این حرف هاست که بخوان نیاز به ما پیدا بکنن. ولی تو هرچه تمنا بکنی این انرژی تو اثر داره رو عالم. اون از همه اجنه داره استفاده میکنه، اون از همه فساد در عالم داره استفاده میکنه. مبارزه و تقابل نهایی جبهه نور و جبهه ظلمت. تو اینجا امشب داری نور تولید میکنی، اینجاها نیروگاه اتمی تولید نوره. دواعش رو فرستادن شما رو ریشه کن کنن، سینه زن نباشه دیگه رو زمین تا تولید نور نکنن. بدبختا نتونستن درست محاسبه کنن، بیچاره دو تا گلوله زدی به حرم حضرت زینب سلام الله علیها، بیدار شدن همه زینبیون. ببین چجوری داری سینه میزنی. سینه زنی تو دیگه سینه زنی عادی نیست، تموم شد دوران سینه زنی عادی و با عافیت. سینه زنی سربازان حضرت ولی عصر هست. شما نیروهای پشت جبهه هستید، هی حسرت اونا رو بخورید. ابی نداره، این حسرت خوردن شما رو نورانی میکنه. روزه امشب برای شما بخونم. تنها کسی که شب عاشورا وعده شهادت بهش داده نشد قاسم بن الحسن بود. امام حسین علیه السلام هی خطاب به بقیه اصحاب اهل بیت فرمود شهید میشید، اونا خوشحال. این قاسم شروع کرد، عمو منم کشته میشم. عمو جواب نمیده، نمیتونه جواب بده. امام حسین دل نداره بگه قاسمم تو شهید میشی. از این طرف میومد، عمو من چی؟ عمو تا من با تو حرف میزدم اول به من جواب میدادی، امشب اولین بار با علی اکبرت حرف میزنی، با من حرف نمیزنی. حسین نمیتونه جواب بده. حسین همون کسیه که عاطفش نسبت به قاسم ابن الحسن اینجوریه که روز عاشورا وقتی بغلش گرفت انقدر گریه کرد تا بیهوش شد رو زمین افتاد. این روزه رو شهید مطهری خونده، مفصل بشنوید. حالا چجوری بگه عزیز برادرم تو شهید میشی؟ نه، جواب نمیتونه بده. کم کم صدای قاسم مثل صدای یتیما شد که باباشون بالا سرشون دید. ببین صدا جوهر صدا نشون میده دیگه. عمو یعنی اگه بابام بود الان تکلیفم رو روشن کرد. من امشب حواله میدم شما رو با قاسم ابن الحسن، میخوام مثل قاسم ابن الحسن باشید انشاءالله. انشاءالله نور حضرت قاسم تو دلهای شما بیاد. ببین غیرت قاسم ابن الحسن نگاه کن. آخر سر دید امام حسین، دید قاسم داره دلش میشکنه. دقت کنید ها، بعد دردت اومد یا خوشت اومد از قاسم، داد بزن برا قاسم. بعد وقتای دیگه گریتو بکن. آخر سر فرمود قاسمم همه مردهای خیمه چجوری، مستقیم نمیتونه بگه امام حسین، اشاره‌ای گفت. گفت جواب قاسم رو نگاه کن. فرمود قاسمم فردا همه مردهای خیمه شهید میشن، حتی علی اصغر من. تا اینو گفت قاسم غیرتی شد، غضب کرد، گفت اما مگه به خانوم ها حمله میکنن؟ اما مگه به خیمه حمله میکنن؟ قاسم غیرتی من. اینجوری گریه کنید برای آواره ها و دخترکان گلوله خورده در فلسطین و لبنان؟ مگه به خیمه ها هم؟ قاسم جان تو باید شهید بشی، تو شهید نشی دق میکنی میبینی تناب اسارت به گردن زینب داخل رو میکشه. تو باید شهید بشی. علی لعنت الله علی القوم.